مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
ایده اصلی جریان محافظه‌کار یا جریان جامعه‌گرا اینه که فرد در واقع در یک بافتار اجتماعی و جمعی هست که معنا میشه و اولویتی بر جامعه نداره، و بلکه این خواسته های جمع یا این اراده جمعی هست که بر اراده فردی چیره هست. در جریان لیبرال اگه بخوایم در حوزه سیاسی بحث کنیم، این مهمترین شاخصه سیاسی اون فردگرایی لیبرال میشه مسئله قرارداد اجتماعی که توی امثال لاک و اینها در واقع به اوج خودش میرسه. چرا جریان لیبرال در واقع به سمت قرارداد اجتماعی میره؟ و قرارداد اجتماعی یعنی چی؟ یعنی این که در جریان لیبرال افراد به عنوان یک سوژه های دارای آگاهی و اختیار تصویر میشن که این سوژه ها میتونن دور هم دیگه بشینن، با هم دیگه گفتگو کنن، فارغ از در واقع محیطشون، فارغ از تاریخشون، میتونن با هم دیگه یه تصمیماتی بگیرن، یه تفاهماتی برسن و بر اساس این تفاهمات عمل کنن. اما در جریان جامعه گرا یا جریان محافظه‌کار، انسان جزئی از یک فرایند اجتماعیه که این فرایند اجتماعی وجه تاریخی داره و در به طور خاص در نهادهای اجتماعی مثلا دین، مثل خانواده، مثل اقتصاد، مثل آموزش، در واقع انسان در واقع طی ساخته شدن این نهادها و تحول این نهادها انسان هم ساخته و پرداخته میشه. و برخلاف جریان لیبرال که عقل انسان رو یک عقل جزئی فارغ از اون بافدار یا به قول خارجی ها کانتکست فراتر از خودش میبینن و بیشتر خود اون سوژه فردی محل اهمیت هست، در جریان محافظه‌کار در واقع انسان در جامعه خودش و در تاریخ خودش معنا میشه و به همین خاطر اون اراده آزادی که در جریان لیبرال تصور میشه نه تنها ممکن نیست که مطلوب هم نیست، یعنی نه ممکنه و نه مطلوبه که این اتفاق بیفته. حالا خدمتتون عرض میکنم. پس اگه بخوایم که یه تقسیم بندی متفاوتی داشته باشیم از جریان‌های حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران، میتونیم دو تا جریان عمده محافظه‌کار و جریان لیبرال رو بدونیم. اون چیزی که خیلی واضحه اینه که جریان یا گفتمان غالب علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران بر مبنای همین گفتمان لیبرال شکل گرفته. یعنی شما مثلا برید از اساتید علوم اجتماعی بپرسید، مثلا 10 تا اسم متفکران لیبرال رو بذارید کنار براشون، 10 تا هم مثلا متفکران محافظه‌کار یا جامعه‌گرا رو بذارید و بگید کدوم یکی از اینا رو بیشتر میشناسید. تجربه شخصی من در گفتگو با همین سوژه های جریان متعارف علوم اجتماعی هم میگه که شما از اون 10 تا بالای 90% علوم اجتماعی مثلا اون 10 چهره برجسته جریان لیبرال رو میشناسن، ولی شاید کمتر از 10% متفکران و کتاب‌های مثلا جریان جامعه‌گرا یا محافظه‌کار رو بشناسن. یعنی مثلا شما اگه بپرسید مثلا بگید کانت، هگل، مثلا لاک، دکارت، چه میدونم توی متفکران متأخر مثلا آرنت، نمیدونم رالز، هایک، اینا رو لیست کنید، قسمت عمده کنشگران علوم اجتماعی و علوم انسانی در ایران، اونایی که بحث‌های تئوریک و نظری رو هم دنبال می‌کنن تقریبا همین رو می‌شناسن، می‌تونن توضیح بدن که مثلا آرنت چه کتابایی داشته، مثلا هایک روی کردش چیه، رالز چی میگه، یا مثلا کانت چی میگه، هگل چی میگه. اینها در واقع اون جریان، یعنی این گفتمان غالب علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران متمایل هست به جریان لیبرال و بیشتر سعی میکنه از اون ادبیات برای توضیح شرایط ایران استفاده کنه. عرض کردم دال مرکزیش رو عرض کردم، ارزش های اصلیش رو تا یه حد اجمالی خدمتون عرض کردم که دنبال خودشکوفایی فردی است، فرد رو بر جامعه و بر تاریخ و بر محیط در واقع ارجحیت میده در مقابل جریان محافظه‌کار، خیلی روی نهادهای اجتماعی تأکید میکنه. اگه جریان لیبرال مثلا تأکیدش بر روی عقلانیت فردی هست، جریان محافظه‌کار به یک نوع عقلانیتی درون نهادهای اجتماعی تاریخی باور داره و از همین جهت در واقع به یک خرد تاریخی یا یک خرد ساختاری اعتقاد داره، نه خرد فردی، و معتقده که اگه میخواید عقلانیت انسانی رو درک کنید باید به نهادهای اجتماعی رجوع کنید، تاریخ اونا رو مطالعه کنید و تاریخ نهادهای اجتماعی و تاریخ تکوین و تحول نهادهای اجتماعی همون تاریخ عقلانیت انسان. این تقسیم بندی عمده‌ای که میتونیم داشته باشیم که دوستان رو برای مطالعه بیشتر یه منبع خیلی ساده و دم دستی که اگه دوستانی آشنایی ندارن، مثلا کتاب اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم آقای دکتر بشیریه که تقریبا یه توصیفی هست، جلد دوم اون کتاب، جلد اول این کتاب راجع به اندیشه‌های مارکسیستی هست، حالا موضوع بحث ما نیست، ولی جلد دومش جریان‌های، بخش اول کتاب جریان‌های لیبرالیستی رو توضیح داده و بخش دوم جریان‌های محافظه‌کار. پیشنهاد میکنم اون کتاب رو داشته باشید و مرور کنید، هم جلد اولش هم جلد دومش، به خصوص جلد دومش و به خصوص در واقع اون جریان‌های محافظه‌کار رو ببینید. اصلا من دوستان یک کلاس دکترا داریم در حوزه جامعه شناسی توسعه، بهشون گفتم اون بخش دوم کتاب رو بخونن، براشون عجیب بود. مثلا میگفت که یکی از دوستان میگفت که من نمیدونم که مثلا مایکل اوکشاتو بخونم یا نخونم. گفتم خب چرا نخونی؟ اون طرف مگه شما مثلا آرنتو نخوندی؟ نمیشه. میگفت چرا؟ خب یعنی براشون یه مقدار غریب بود و این عرض کردم به خود اون دوستان همین که به خاطر اینکه گفتمان غالب علوم اجتماعی و علوم انسانی در ایران گفتمان در واقع لیبرالی هست. خب این به طور کلی. حالا اینو همین صورتبندی رو میخواییم بیاریم در حوزه زنان. در واقع به همین ترتیب یه تقسیم بندی مطالعاتی هم میتونیم تو حوزه مطالعات زنان داشته باشیم و میتونیم ادعا کنیم که عمده در واقع جریان های اون چیزی که گفته میشه طرفدار زنان یا طرفدار حقوق زنان در ایران به یه نوعی دوباره تحت تأثیر همون گفتمان لیبراله. خب شما حتما آشنا هستید با امواج مختلف فمینیسم در این در واقع یک سده گذشته یا بیش از یک سده گذشته، یک دو سده گذشته. خب ما چند موج فمینیسم داشتیم، موج اول، موج دوم، موج سوم. منتها ویژگی مشترک این امواج اولیه یا امواج کلاسیک، موج اول و موج دوم و موج سوم، تحت تأثیر همون گفتمان لیبرال بود که و اون مسئله در واقع خودشکوفایی زنان بود. حالا البته جریان چپ هم به عنوان یکی از امواج فمینیسم کلاسیک شناخته میشه، ولی اونجا جریان چپ هم به یه نوعی همین انگاره های لیبرال رو به صورت آشکار و پنهان در درون خودش داره و اون سوژگی که عرضم به خدمتتون در مثلا جریان لیبرال وجود داره به نوعی در جریان چپ هم وجود داره، البته با یه تفاوت‌های در واقع جزئی و کلی که الان اینجا مجال بحث نیست. اما میتونیم اگر بخوایم که در واقع این ذیل جریان لیبرال ما یه گفتمان حقوق زنان یا طرفدار زنان رو صورت بندی کنیم، میتونیم بگیم که ایده اصلی این چند موج اولیه مسئله معیار قرار دادن مردان و تلاش برای تبدیل کردن زنان به مردان است یا به رساندن زنان به اون موقعیت‌های مردانه است. ما چه در فمینیسم رادیکال، چه در فمینیسم لیبرال، چه در فمینیسم چپ، اون چیزی که خیلی واضح و روشنه اینه که عمده این جریانات در واقع دنبال رفع نابرابری هستن، منتها در این نابرابری اون چیزی که معیار اصلی هست وضعیت مردانه هست و وضعیت زنانه رو به خاطر تفاوتی که با وضعیت مردانه داره در واقع نسبت بهش منتقدن و نقد میکنن. برای همین ما میتونیم یه عنوانی رو بر این جریانات، بر کلیت این جریانات و رویکردها بذاریم به عنوان فمینیسم تشابه، و همونجور که عرض کردم داله مرکزی اینه که وضعیت مردانه یه وضعیت مطلوب و آرمانی برای این جریانات تعریف میشه و بعد به دنبال رفع نابرابری هستند به خاطر شکافی که بین وضعیت زنانه و وضعیت مردانه هست، به دنبال در واقع از بین بردن این شکاف و نزدیک کردن وضعیت زنان به وضعیت مردان هست. خب این گفتمان همونجور که عرض کردم قسمت گفتمان غالب بوده در جهان و به طور خاص در ایران هم در چند دهه گذشته به عنوان گفتمان غالبی مطرح شده. اما اون چیزی که واضحه اینه که در خود غرب ما با موج چهارم فمینیسم مواجهیم و موج چهارم فمینیسم در واقع یک بازاندیشی های جدی بر ضد گفتمان لیبرال در حوزه مطالعات زنان داشته و به تبع اون در واقع در گفتمان تشابه داشته و جریان‌های انتقادی زیادی در این حوزه شکل گرفته نسبت به گفتمان تشابه یا گفتمان لیبرال در حوزه مطالعات زنان. همونجوری که گفتم توی بخش قبلی حوزه مطالعات یعنی در واقع گفتمان لیبرال تاکیدش روی فردیت زنان و سوژگی زنان هست، در صورتی که در گفتمان‌های انتقادی یا رویکردهای انتقادی به این گفتمان زن درون در واقع اون نهاد اجتماعی خانواده در واقع تعریف میشه، نه فقط زن و بلکه مرد، و به یه نوعی میتونیم بگیم که در واقع یک رویکرد جمع‌گرایانه یا جامعه‌گرایانه نسبت به زن وجود داره در جریان رویکرد انتقادی به روی در واقع گفتمان لیبرال یا گفتمان تشابه. ویژگی اصلی گفتمان تفاوت برخلاف گفتمان تشابه اینه که این در واقع یک انسانشناسی متفاوتی رو بین زن و مرد قائله، علی‌رغم تشابه‌هایی که بین زن و مرد به رسمیت می‌شناسه، یه تفاوت‌هایی رو می‌بینه که حالا مبتنی بر ویژگی‌های بیولوژیک، فیزیولوژیک و ویژگی‌های در واقع روحی و احساسی زنان هست و از همین و خود این تفاوت‌ها رو به جای نفی کردن و به جای طرد کردن به رسمیت می‌شناسه، در صورتی که در گفتمان تشابه این تفاوت بین زنان و مردان به عنوان یه شکافی که باید پر بشه و زنان باید به مردان، به موقعیت مردانه در واقع نزدیک بشن، صورت بندی می‌شد. در گفتمان تفاوت ویژگی‌های خاص زنانه و اون تأثیراتی که این ویژگی‌ها در واقع در خلقیات، رفتارها، تصمیم‌ها و نهادسازی‌ها، رفتارهای تاریخی زنان، رفتارهای نهادی زنان داره، در واقع به رسمیت شناخته میشه. که ما اسمش رو می‌ذاریم گفتمان تفاوت. که خب رویکردهای مختلفی هست در مثل گفتمان تشابه که مثلا چند موج فمینیسم رو در بر میگیره، این طرف هم رویکردهای مختلفی رو پوشش میده این گفتمان. مثلا گفتمان فمینیسم مادرانه که خب تاکیدش بر این هست که نقش زنان به عنوان مادر در خانواده باید به رسمیت شناخته بشه. در گفتمان تشابه نقش زنان در واقع به عنوان مادر، به عنوان همسر، به عنوان نقش‌های ثانویه و پسینی در نظر گرفته میشه. خود زن بودن اونجا موضوعیت داره، ولی در گفتمان فمینیسم مادرانه مادری خودش در واقع اصالت داره و خودش در واقع میتونه به عنوان یک تیپ ایدئال زنانه در واقع به رسمیت شناخته بشه. در گفتمان تفاوت این خانواده است که اصله، نه زن اصله نه مرد اصله، بلکه خانواده و تعامل بین مثلا زوجین هست که اصله و اصل بر روی تعامل و همکاریه. در صورتی که در دیدگاه تشابه اصل بر رقابته. حالا یه پلی بزنیم به بحث قبلی، اصلا بین دو دیدگاه لیبرال و محافظه‌کار اساسا چنین تفاوتی اونجا هم وجود داره. در گفتمان لیبرال مسئله رقابته، مسئله تنازع برای بقاست، مسئله ستیز دائمی انسان با انسانه، انسان گرگ انسان است، اونجوری که هابز میگه. و بعد این میاد در واقع تو حوزه ادبیات یا فلسفه سیاسی لیبرال صورتبندی میشه و وجه حقوقی قانونی پیدا میکنه، مثلا به عنوان تفکیک قوا و بعد نظارت قوا. این ساختار حقوقی به یه نوعی بازتاب همون ایده انسان گرگ انسان است. در صورتی که در رویکرد جامعه گرایانه یا رویکرد محافظه کارانه در واقع مسئله تعامل و همکاری اصل هست، ایده تعاون برای بقا اصله. بیایم به بحث بعدی که همون بحث در واقع گفتمان تفاوت و تشابه بود. گفتمان تشابه رو میتونیم ذیل ادبیات لیبرال یا گفتمان لیبرال صورت بندی کنیم و گفتمان تفاوت رو میتونیم ذیل گفتمان جامعه گرایانه در واقع صورت بندی کنیم. اینجا هم عمده تأکیدات روی نهادهای اجتماعی، روی خانواده است، روی جمع‌گراییه، روی جامعه‌گراییه. مثلا یکی از رویکردهای اصلی در این حوزه مثلا فمینیست‌های اخلاق مراقبته. اخلاق مراقبت به عنوان یکی از مهمترین گرایش‌های در حوزه فلسفه اخلاق تأکیدش روی جمعه، تأکید روی در واقع در نظر داشتن دیگری، هم دیگری رو داشتنه. و این خب به خصوص با نهاد خانواده که در اون پدر و مادر یا فرزندان فارغ از منافع شخصی و منافع مادی با هم دیگه تعامل میکنن، با هم دیگه بدبستان دارن، با هم دیگه خدمت میکنن، اینجا در واقع این اخلاق مراقبت با نهاد خانواده که مبتنی بر مثلا سود مادی نیست، نهادی نیست که مبتنی بر سود مادی شکل گرفته یا منفعت شخصی شکل گرفته باشه، بلکه از قضا کسی که وارد روابط خانوادگی میشه اولین کاری که باید بکنه اینه که از نفس خودش بگذره، از خودش بگذره و خودش رو وقف دیگری کنه. زن خودش رو وقف مرد کنه، مرد خودش رو وقف خانواده کنه و فرزند هم در واقع در آینده به یه نوعی در واقع جبران کنه اون زحماتی که پدر و مادر کشیدن. ولی اینها در یعنی مبتنی بر یک قرارداد اجتماعی نیست، بلکه مبتنی یه چیزی فراتر از در واقع دو تا چهار تا حساب‌های دو تا چهار تا هست. پس ما این دو گفتمان اصلی رو در حوزه مطالعات زنان داریم. در واقع بحث مسئله مطالعات زنان در ایران، همونجوری که خانم آبایی اشاره کردن به بحث‌های اساتید، اون سیطره گفتمان لیبرال به طور کلی و سیطره گفتمان فمینیسم تشابه در حوزه مطالعات زنان رو بسیار ما قابل توجه می‌بینیم. و همونجوری که گفتن ادبیات بسیار زیادی در این سالها چه ترجمه شده و چه تألیف شده که در واقع تلاش کرده که وضعیت مردانه رو، وضعیت مردان رو به عنوان وضعیت معیار معرفی کنه و بعد وضعیت زنانه رو به عنوان یک وضعیت ستم بازنمایی کنه، به خاطر اینکه با اون وضعیت معیار فاصله داریم، که خب حتما شما در جلسات و در مطالعاتتون حتما آشنا هستید و اینجا خیلی مجالی نیست که وارد اون بحث بشه. اینجا حالا در انتهای بحث فقط میخوام گریزی بزنم به اهمیت بحث جناب دکتر فرهادی در مسئله در واقع، یعنی ذیل اون روی کرده جامعه گرایانه یا محافظه‌کارانه و ذیل روی کرده تفاوت. خب ایده اصلی دکتر فرهادی اینه که برخلاف تصویری که لیبرال ها از نظام های اجتماعی ارائه میدن، مسئله یعنی اون چیزی که دال مرکزی جهان اجتماعی تعاون برای بقاست، نه تضاد بقا یا بگیم که تنازع برای بقا. دکتر فرهادی اینو میاد در کتاب انسان شناسی یاریگریش در گونه های نباتی، در گونه های حیوانی و در انسان ها به در واقع تفصیل بررسی میکنه و نشون میده که مسئله یعنی اون دال اصلی زیست اجتماعی در جهان مسئله تعاون برای بقاست، نه تنازع برای بقا. و خب تلاش میکنن که نمونه های بسیار زیادی رو برای هر کدوم ارائه بدن. یکی از و برای همین این تعاون برای بقا رو بعد به طور خاص در حوزه های انسانی و به طور خاص در وضعیت ایران مورد بحث و بررسی قرار میدن و از همین جهت محور اصلی مطالعات میدانی ایشون در حوزه یاریگری و تعاون قرار میگیره. و ایدهشون اینه که برخلاف تصویری که شرق شناسان از جامعه ایران ارائه میدن، ایرانی ها بسیار انسان های مشارکتی بودن، بسیار انسان های یاریگری بودن با هم دیگه. اصلا به خاطر شرایط اقلیمی ایران، ایرانی ها در واقع مجبور بودن که اصلا با هم دیگه تعاون همکاری داشته باشن. یعنی حتی این تعاون و همکاری که مبتنی بر یک خرد بومی هست، به عنوان یک نهاد اجتماعی پیوندی با بوم ایران داره و تلاش میکنن که این خرد بومی رو در واقع صورتبندی کنند و انواع مختلفش رو نشون بدن. یکی از عرصه های اصلی یاریگری ایران در توسط زنان اتفاق میفته که فرهادی اون رو در کتاب واره صورتمندی میکنه. خب کتاب واره از این جهت یکی از درخشانترین کتابهای حوزه مطالعات زنان و تاریخ زنان در ایران محسوب میشه که پاسخهای خیلی جدی داره برای اون جریان لیبرال و جریان گفتمان تشابه. اگه بخوام ایده اصلی رو بیان کنم، ایده اصلی این کتاب رو، میتونم سه تا محور بگم این ایده اصلی رو. خب ببینید، در جریان لیبرال یا جریان گفتمان قالب علوم اجتماعی در ایران یا جریان گفتمان تشابه، صورتبندی که از ایرانی ها میشه چیه؟ گفتمان قالب جامعه شناسی تاریخی در استبداد ایرانیه. گفتمان استبداد ایرانی چی میگه؟ میگه ایرانی ها در طول تاریخ در واقع ذیل نهادهای سیاسی و اجتماعی استبدادی زندگی کردن، چه در حوزه سیاسی چه در حوزه اجتماعی. در حوزه اجتماعی در واقع تجلیش تو مسئله پدرسالاری بوده و در حوزه سیاسی هم که مسئله پادشاهان ظالم و ستمگر بوده. خب چنین ساختای سیاسی اجتماعی چه سوژه‌هایی رو برمی‌سازه؟ بر اساس این تفسیر در واقع خاص، مردم ایران مردمی منقاد و منفعل و تو سری خور هستن که نمیتونن از خودشون هیچ گونه خلاقیت یا سوژگی خاصی داشته باشن. چرا؟ چون خب در یه وضعیت پدرسالار یا در یه وضعیت استبدادی مردم تبدیل میشن به یه سوژه های منفعل و منقاد و تو سری خود. در بین ایرانی ها روستایی ها از در واقع بدتر از شهری ها هستن در این وضعیت. اونا در واقع به خاطر ساختارهای استبدادی خاص، مثلا مثل در واقع ارباب رعیتی و کت خدا سالاری و اینها، در واقع توی روستاها این وضعیت خیلی بغرنجتر، این وضعیت انقیاد و این انفعال در واقع سوژه های ایرانی. در بین اونها خب زنان با ظلم و ستم و سیطره در واقع خیلی بیشتری مواجهن. در واقع زنان هم تحت تأثیر اون انقیاد پدر سالارانه هستن و هم از این جهت تحت تأثیر اون گفتمان سیاسی استبدادی. یعنی در زنان این دوتا در واقع رو هم میفتن و برای همین زنان ظلم مضاعفی و از این جهت انفعال و انقیاد مضاعفی رو به نسبت مثلا مردان روستایی یا به نسبت مردان شهری یا حتی زنان شهری در واقع تجربه میکنن. دکتر فرهادی در این اثر تقریبا هر ستای این انگاره ها رو دچار چالش میکنه. یک، ایرانیان انسانهایی در واقع منقاد و منفعل نبودن، بلکه ما یک خرد اجتماعی و یک خرد فرهنگی در بین ایرانیان وجود داشته که این خرد مبتنی بر بومه، مبتنی بر اقتضائات بومیشون بوده و به عنوان یک در واقع این خرد بومی و فرهنگی تاریخی تداوم داشته و اصلا باعث تداوم ایران شده. چرا؟ مثلا خود مسئله این واره ها یا بونه ها در کشاورزی، در دامپروری، در تولید محصول، در روابط اجتماعی، ما انواع و اقسام در واقع یاریگری ها رو میبینیم. هر جایی که انسان ایرانی نیاز داشته، نیاز به همافزایی داشته، نیاز به کم کردن هزینه های خودش داشته، دست یاری دراز کرده به سوی هم ولایتی خودش، هم شهری خودش، هم میهنی خودش و یاری گرفته و تونسته خودش رو حفظ کنه در این شرایط اقلیمی که خب میدونیم یه مقداری از جهت مثلا بارش های آسمانی یه مقداری ما اینجا ضعف داریم در ایران، اگرچه مثلا در حوزه های دیگه خب یک تنوع خوب و قابل قبولی داریم. پس یک، فرهادی نشون میده که نهاد یاریگری و انواع و اقسام اونها یک نهاد اجتماعی، یک کلان نهاد اجتماعیه که در قلمروهای مختلف فرهنگی و اجتماعی گسترده شده. ما مثلا توی زندگی روزمره مثلا نهاد یاریگرانه مثلا پاتختی رو داریم، مثلا در حوزه اصفهان اصفهانی ها میدونن پاتختی، رسم پاتختی چیه؟ رسم پاتختی اینه که منی که مثلا 20 سال پیش ازدواج کردم و خب در این 20 سال گذشته خب تونستم مثلا از اون وضعیت اولیه که هیچ نداشتم کم کم مثلا در واقع بتونم اسباب و لوازم منزل برای خودم تهیه کنم و مثلا به یه استقلال نسبی مالی دست پیدا کنم، میام چیکار میکنم در مراسم پاتخت به یه زوجی که در ابتدای راه هستن یک کمک مالی انجام میدم، یه کالایی میکنم، یه هدیه میدم و وقتی این هدیه ها جمع میشه برای اون زوج جوان خب یک کمک اولی هست، از من چیز قابل توجهی کسر نمیشه، ولی وقتی این هدیه ها جمع میشه یه چیز قابل توجهی به اون زوج میرسه و بعد این خودش توی یک فرایند تاریخی تکرار میشه. همون زوج که منم یه روزی در اون موقعیت بودم کم کم رشد میکنم و بعدن میام به بچه های همینایی که به من کمک کردن کمک میکنم، یعنی توی یه رفت و برگشتی این اتفاق میفته. خب پس یه بار مرور کنیم، کاری که فرهادی میکنه اینه که به ما نشون میده که برخلاف تصویری که شرق‌شناسان از جامعه ایران دارن و جامعه ایران رو یک جامعه منقاد و منفعلی میدونن که صرفا یه سوژه های مستعیتری هستن که تحت تأثیر مثلا حاکمان مستبد هستن و از خودشون هیچ اراده‌ای ندارن و نمیتونن هیچ نهاد اجتماعی رو با هم دیگه شکل بدن. برادر نشون میده که مثلا ایرانی ها از قضا یک سنت خیلی قوی دارن در حوزه یاریگری اجتماعی و این یاریگری ها فقط اجتماعی نیست بلکه در حوزه اقتصادی هم هست. خب یکی از اتهاماتی که شخصان به ایرانی ها میزنن اینه که ایران ها از جهت فرهنگ اقتصادی مثلا انسان هایی مصرفگرا صرفا، یعنی تون سنت تاریخی خودشون انسان‌های مصرفگرا هن و فاقد مثلا فرهنگ کار و تلاش و تولیدن، به خصوص در دوره قاجاریه مثلا یکی از در واقع اتفاقاتی، یکی از در واقع صورتبندی هایی که شرق‌شناسان از جامعه ایرانی سعی میکنن بازنمایی کنن اینه که مردان ایرانی مردان تنبل و باری به هر جهتن، فرهنگ کار و تولید توشون خیلی پایینه، بیشتر دنبال وقت تلف کردنن، توی قهوه خونه ها و کافه ها دوره هم میشنن. مثلا شما این پایان‌نامه دکترای خانم سمیه توحیدلو رو در دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی که ببینید، ایشون اومده جنبندی کرده این نگاه های سفرنامه نویسان یا شرق‌شناسان رو نسبت به مثلا جامعه مردان یا فرهنگ اقتصادی عصر قاجار و قبل از اون. خب این تصویر غالبی است که شرق‌شناسان از جامعه ایرانی نشون میدن. فرهادی نشون میده که در کتاب وارد و البته دیگر آثار، چون الان اینجا مسئله زنان مطرح هست، نشون میده که از قضا ایرانی ها خیلی اهل کار و تلاش و تولیدن و به این خاطر میشنن با هم دیگه هم فکری و هم افزایی میکنن و این هم افزایی رو در قالب وارهای اجتماعی، در قالب تعاونی های سنتی پیگیری میکنن. پس این اون محور دوم. محور سوم کتاب اینه که نشون میده که زنان در برخلاف در واقع تصویرسازی های استعماری و شرق شناسانه و اون گفتمان غالب فمینیسم تشابه، اتفاقا زنان ایرانی، زنان روستایی ایرانی در حوزه فعالیت اقتصادی در واقع نه تنها پیشرو بودن که در این مسیر با همدیگه تعاونی های سنتی رو شکل میدن، بدون اینکه کسی بهشون آموزش بده، بدون اینکه کسی اونا رو مجبور کنه، در واقع دور هم جمع میشدن و محصولاتشون رو با همدیگه همافزا میکردن و از این همافزایی به نفع اقتصاد خانواده بهره میبردن. پس فرهادی در این کتاب در واقع این چند تا محور رو بحث میکنه و نشون میده که زنان ایرانی برخلاف زنان روستایی ایرانی که به نظر میرسه بر اساس در واقع اون ادبیات شرق شناسانه و اون گفتمان غالب مطالعات زنان، باید جز منقادترین و منفعلترین قشر جامعه ایرانی باشن، چون زنن، چون در روستا هستن و چون در ایران هستن، باید جز منفعلترین و منقادترین باشن، ولی فرهادی نشون میده که از قضا جز خلاقترین اقشار جامعه ایرانی زنان روستایی هستن که از قضا ارتباط وسیقی با طبیعت دارن، پیوند وسیقی با اکوسیستم دارن و از همین جهت رفتارهای جمعی اونها نه تنها در خدمت خانواده است، بلکه فاقد اون آثار زیانباری هست که مثلا تمدن جدید یا عرضم به خدمتتون که تمدن مدرن برای زنان به ارمغان آورده که آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی بسیاری رو رقم زده. خب این کلیت ایده دکتر فرهادی بود که خدمتتون عرض کردم. اگر که سوالی هست من در خدمت هستم، وگرنه که من یه مقداری فقط پروژه کلی دکتر فرهادی رو یه بستی بدم و در واقع از خدمت دوستان مرخص بشه.
من به طور اجمال استعداد بکنم، اجمالی از آنچه که فرمودین رو بیان بکنم. مطمئن شما هر روز یه قسمت پایانی بحث هم دارید در باره تفسیر از ایده های دکتر فرهادی، درسته؟
بله، حالا میخوام این در واقع ایده کلی دکتر فرهادی رو هم از این فرصت استفاده کنم خدمت دوستان عرض کنم که میتونه کمک کننده و راهگشا باشه در این حوزه.
خب بسیار عالی. پس من همین برای اینکه در حد چند دقیقه توضیح میدم که تا اینجا این کار چه فرمودید و انشالله چون ما هم برای اولیمون بر همین بحث ایده های دکتر فرهادی با در خدمت جناب عالی هستیم و بعد سوالات. خب شما بحثتون این بود که خب ما در عموم حوزه مطالعات علوم انسانی دور ریکارد لیبرال و محافظه‌کار بودی که خب در جامعه ما عموما گفتمان غالب همین گفتمان های لیبرالی هست و در حوزه زنان هم ما همین دور ریکارد را در برابر هم زنهای فمینیست تشابه عموما فمینیست تشابه مبتنی بر ادبیات و گفتمان لیبرال هستن. خب در این گفتمان محوریت با فرد انسانی است، اولویت در برابر فرد با جامعه با فرد قرار میگیره و بر اون خلاقیت های فردی که خب حالا منقطع از اون حالا ساختار زمینی و زمانه تاریخی خودش و گفتمان فمینیست تشابه هم حالا برگرفته از این گفتمان لیبرال به نوعی محوریت خودش رو بر همون خودشکوفایی فردی زنان قرار میده و خب حالا با اون معیار هستی که خب معیار و مثل معیار اون ویژگی های مردان است و خب حالا اگر تفاوتی وجود داره باید اون گسست پر بشه که خب میبینید که در ادبیات حالا مطالعات جنسیت و زنان در ایران هم باز این فمینیست تفاوت هست که خب گفتمان غالب را داره، فمینیست تشابه هست که گفتمان غالب را داره و در مقابلش فمینیست تفاوت که خب حالا به یک نوعی میخواد به اون اصالت رو بر اون ویژگی های زنانه قرار بده و میگه اون متر و معیار صرفا نباید متر و معیار مردانه باشه. خب شما میگید چون حالا در مطالعات ما این دو گفتمان لیبرال و گفتمان فمینیست تشابه به یک نوعی غالب بوده بر مطالعات جنسیت داخل ایران، خب حالا میبینیم که خب غالب آثاری که چه تعلیف میشه چه ترجمه میشه در همین راستا هست و حالا ایده آقای دکتر فرهادی که حالا مبتنی بر اون توسعه بومی هست و اتفاقا بیان میکنن که اون خلاقیت های فردی ما کاملا متناسب با اون زیست بوم ما و در یک هارمونی با اون زیست بوم ما قرار داشته، ما داره یک خرد جمعی هستیم که خب نه تنها ما یک جامعه منقاد و مطیع نبودیم که در حال خلاف اون روی کردی که تو حوزه سیاسی ما دچار جامعه استبداد زده و در حوزه اجتماعی جامعه پدرسالار میدونم فضله و باید در این صورت زنان و به خصوص زنان روستایی ما منقادترین افراد جامعه باشه، برخلاف این اتفاقا ما میبینیم که یکی از خلاقترین گروه ها و اقشار جامعه ما اتفاقا همین زنان روستایی هستن، اون خوی مشارکت و یاریگری که اتفاقا وجود داره و بر اساس خلاقیت خودش ما رو مختلف بر اون نیاز جامعه میبینیم که نهادهای یاریگری و مشارکتی رو بر مختلف بر خلاقیت خودشون ایجاد کردن و خب به یک نوعی در مقابل این رویکرد ایده های رویکرد ها رو گفتم لیبرال و فمینیست تشابه ما رویکرد های دکتر فرهادی رو داریم. باز اگر اجازه بدهید ما اون ایده حالا توسعه یا بس و توسعه ایده های فرهادی رو از جناب علی بشنویم و بعد در خدمت سوالات دوستان باشیم. در خدمتتون هستم.
ممنون از این در واقع صورتبندی خوب شما از بحثی که ارائه دادم. در چند جمله اگه بخوام ایده دکتر فرهادی رو من هم یه صورتبندی اجمالی بکنم، ایده دکتر فرهادی اینه که اصل و اساس بحث ایشون اینه که توسعه در ایران باید بر روی ریشه های جامعه خودش سبز بشه و نمیتونه در واقع به یه نوعی با ایده های وارداتی که نسبتی با تاریخ و بوم ایران دارن نمیشه توسعه پیدا کرد. حالا من چون به طور خاص این بحث رو در حوزه بحران آب در ایران در تز دکترام پیگیری کردم، یه مثالی خدمتتون بزنم. ببینید خب دهه هاست که مسئله توسعه در ایران در دستور کار سیاستگزاران و واقع مدیران قرار گرفته، اما ایده اصلی برنامه های توسعه در ایران یعنی رو میتونیم در اون برنامه های 5 ساله عصر پهلوی بدونیم که از دهه 30 شروع شد. یه مثال عرض کنم و برسیم. مثلا یکی از ایده های توسعه در ایران مهار آبهای سطحی برای گسترش کشاورزی در ایران بود که دو تا ایده کلی داشت، یکی سد سازی و یکی هم در واقع حفر چاهای عمیق بود که خب هر دوی اینها در واقع تکنولوژی های وارداتی بود که از آمریکا وارد ایران میشد. خب ایده سدسازی چه اتفاقی افتاد؟ در دوران پهلوی شروع شد و بعد هم در دوره جمهوری اسلامی هم ما به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه در ایران اونو پی گرفتیم و حتی مثلا رئیس جمهوری که مثلا معروف بود به پیشبرد طرحهای سدسازی به عنوان سردار سازندگی در ایران معرفی شد و امیر کبیر زمان نامیده شد، مرحوم هاشمی رفسنجانی. و یا مثلا با در واقع تکنولوژی های وارداتی بعد از اصل 4 تومن مسئله موتورچاها و حفر چاهای عمیق یکی از عرضم به خدمتتون که مسائل یعنی راهبردهای اصلی کشاورزی در ایران شد. اون چیزی که ما امروز به عنوان بحران آب میشناسیم در ایران به یه نوعی تحت تأثیر همین دو تکنولوژی وارداتیه. خب در سنت ما چطوری منابع آب رو مدیریت میکردن؟ ایران یک کشور گرم و خشکه، بالای 90% سال آفتابه و شما وقتی که از و به همین خاطر قدیمی های ما وقتی میخواستن که آبها رو مهار کنن و در واقع اونا رو ذخیره کنن و ازش استفاده کنن، میبردن در دل زمین، میبردن توی قنات و کاریز که قنات دیدید دیگه، یا دهلیزهای طولانی هستن که در دل زمین هستن و آب رو از سطح زمین میبره در زیر زمین که خب دهلیزهای خیلی خنکی هستن و این مانع از تبخیر آب میشه، در صورتی که ما اومدیم و سد زدیم، آبها رو پشت سدها جمع میکنیم. بیش از 2/3 آبهایی که پشت سدها ذخیره میشه به خاطر شرایط اقلیمی در ایران تبخیر میشه. یعنی ما که کشور گرم و خشکی هستیم، ریزش در واقع باران در ایران خیلی محدود هست، همین ریزش محدود رو هم میریم سد میزنیم، جمع میکنیم و تبخیر میکنیم با آسمان میفرستیم. بر اساس چی؟ یه تکنولوژی وارداتی به نام سد. در صورتی که این سد یه تکنولوژی اروپایی بوده که بعد توسط آمریکایی‌ها به آمریکا و بعد به ایران در واقع به هدایت شده. توی تکنولوژی سدسازی، یعنی در واقع این تکنولوژی سدسازی متناسب با بوم اروپا بوده. اروپا 90% سال، اگه بخوام یه میانگینی بگیریم، 80-90% سال آفتاب اصلا نمیبینه و برای اونا این تکنولوژی سد یه تکنولوژی بومی محسوب میشه، ولی برای ما که شرایط اقلیمی متفاوته این تکنولوژی مثابه سم محیط زیست عمل میکنه. با این مثال میخواستم نشون بدم که پس ببینید توسعه چقدر به شرایط بومی و اقلیمی نیازمند توجهه. ایده دکتر فرهادی اینه که در تاریخ و سنت ما در نسبت با این بوم و اقلیم یک عقلانیت سنتی در دل یک سری نهادهای اجتماعی رشد کرده، نهادی مثل واره، مثل بونه، نهادهای یاریگرانه به خصوص، مثل وقف، مثل نظر و انواع و اقسام واره هایی که داریم، در واره خون داریم، واره خانوادگی داریم، واره عروسی داریم، واره عزا داریم. ایده اصلی دکتر فرهادی اینه که اون چیزی که اون ایده‌ای که میتونه ما رو به توسعه پایدار بومی رهنمون کنه توجه به همین پتانسیل‌های بومیه، توجه به همین عقلانیت بومیه و این عقلانیت بومی نسبتی با بوم ما داره، نسبتی با شرایط اقلیمی ما داره و بدون توجه به این ملاحظات ما به یک توسعه بومی نخواهیم رسید، بلکه ما به یک توسعه وارداتی میرسیم، توسعه‌ای که هر روز ما رو مصرف گراتر میکنه، هر روز ما رو وابسته تر میکنه، هر روز ما رو تنبلتر میکنه. این به طور اجمال ایده آقای دکتر فرهادیه. این که حالا از کجا این ایده شکل گرفته و چطور در واقع بس پیدا کرده، این خودش خب مجال بحث گفتگوی بسیاره، اما شما رو ارجاع میدم به کتاب دو جلدی صنعت بر فراز سنت که دانشگاه علامه طباطبایی از ایشون منتشر کرده و اونجا به تفصیل آقای دکتر فرهادی این نظریه خودش رو بست و شرح داده و از بیان الکنمن بسیار کاملتر و نافذتر هست. در خدمت دوستان هست.
بله ممنون آقای دکتر. حالا اگر چند سوال از خدمتون داشته باشیم. حالا اولویت با سوال بنده و بعد سوالات بقیه دوستان. چون حالا بحثی هم در جلسات گذشته شکل گرفته بود. مسئله که هست، من یه موقع یکی از سوالات دوستان هم هست که در جلسه قبل هم بیان شد، من یه مقایسه داشته باشم بین رویکرد خانم نجم آبادی، نوع برخورد ایشون حالا با بحث تاریخ اجتماعی و حالا آقای دکتر فرهادی، و از اینجا بحثم و سوالم رو مطرح کنم. خب خانم نجم آبادی هم حالا به خصوص حالا در کتاب زنان سیبیل و مردان بیریش، نوع خاصی و روش خاصی که خب حالا ابداعات خاصی هم داره در مراجعه به تاریخ و حالا مطالعات فرهنگی که ایشون دارن انجام میدن و خب خلاقیت های از باب رجوع به دیتاهای تاریخی دارن، از اینکه خب عموماً اون پسماندها و اون چیزهایی که توی تاریخ عمومی ما بهش توجه نشده و بازده شده رو حالا دوباره مورد تأمل و توجه جدی قرار میدن، نقاشی ها، شعرها، آثار به جا مانده. ولی خب حالا به یک نوعی خب حالا این خلاقیت خانم نجم آبادی هست، ولی خب از اون طرف نتیجه گیری که خب خانم نجم آبادی انجام میدن اینه که خب کاملا جامعه ای که خب حتی زنان در حد یعنی حتی در چه بحث زیبایی شناسی، چه در بحث عشق و چه بحث امیال زنان محوریتی نداشتن و خب حتی اونجا سوژه و ابژه هم کاملا مردانن و خب حالا این فرودستی در حوزه فردی خب میتونه گسترش پیدا کنه و به فرودستی در حوزه بس اجتماعی هم ما هم گسترش پیدا کنه. خب یعنی یک مطالعات مردم نگارانه و مطالعات فرهنگی ایشون انجام میدن، اما خب کاملا معطوف به طبقات بالا این مطالعات هست، به اشراف زادگان، زندگی حالا طبقات بالا و اعصاب وابسته به قدرت و به یک نوعی اون توده و زندگی توده و عوام کاملا از این مطالعات بیرون گذاشته میشه و شاید به نوعی هم برمی‌گرده به اون رویکردهای حالا فوکویی به نوعی بخوایم بگیم، یه حالا خیلی هم فوکویی نگذاری، ولی خب کاملا مناسبات کف جامعه رو مبتنی بر مناسبات قدرت و حاکمیت تعبیر می‌کنم. خب هر آنچه که اونجا تسری داره رو کاملا می‌گیرم و ایده رو بر کل جامعه ما تسری میدم. ما برخلاف اون می‌بینیم که ما رویکرد آقای دکتر فرهادی رو داریم که انگار به یک نوعی کاملا انگار اون امر حاکمیتی رو میگذارد و حالا اون که کاملا گفتمان هم میخواد کاملا فقط در نسبت مردم و حاکمیت باشه، این رو کاملا کنار میگذاره و کمیت در مناسبات کف جامعه و اون مطالعات مردم شناسانه ایشون کاملا معطوف به این توده ها، نوع عملکرد زندگی افراد روستایی و خب میبینید که بسیار از مقالات خیلی مقالات با عنوان های خیلی جزئی، مثلا نوع قالیچه تحلیل شناسی، حالا کانتنت های این شکلی. خب میبینیم که خب در این رویکرد کاملا نتیجه برعکس میشه و میبینیم که خب زنان خیلی عاملیت دارن، مشارکت خاصی در حوزه اقتصادی و حوزه اجتماعی دارن، اما خب شاید به یک نوعی میگه خب این نظر دیتایی و تاریخی خب قابل قبول تر از ما هست، اما یک اشکال باقی میمونه و اونم اینکه خب حالا آیا این رویکرد آقای دکتر فرهادی میتونه نسبت این تعاونی، یاریگری و مشارکتی که در کف جامعه رو وجود داره بتونه توجیهی در نسبت با اون حاکمیت هم بیان بکنه؟ خب سوالی که خب جلسه قبل مطرح شد و اینجا هم به این روی مطرح میشه، خب اگر این تعاونی و این مشارکت در کف جامعه ما وجود داشته، چرا در مناسبات حاکمیتی و سیاسی ما ظهور و بروز نداشته؟ آیا ما میتونه توجیهی برای این داشته باشیم که ما در مناسبات سیاسی و حاکمیتی اون یه رویکرد استبدادی بوده، اما کف جامعه خب داشتن در یه رویکرد تعاونی و مشارکتی، مثلا کف جامعه داشته زندگی خاص خودش رو انجام میده، کاملا انگار یه دو رویکرد کاملا متفاوت از هم. آیا این قابل توجیه و تبیین هست این قضیه؟
ببینید خب سوال مهمیه، منتها یک در واقع خود این انگاره استبداد ایرانی خودش مبتنی بر همون نگاه‌های شرق‌شناسانه هست. اون چیزی که مثلا کاتوزیان به عنوان تضاد دولت و ملت تصویر میکنه، ایده اصلی شرق‌شناسان چیه؟ تو نظریه فئودالیسم ایرانی چی میگه؟ در واقع نظریه فئودالیسم اروپایی میگه که فئودالیسم و طبقه اعیان و اشراف به عنوان یک میانجی بین طبقات توده، طبقات پایین دست و حکام در واقع فراهم میکرده. استبداد ایرانی میگه که در جامعه ایران ما فاقد چنین میانجی بودیم و برای همین بین دولت و ملت در واقع همیشه یه تضادی وجود داشته، چون که میانجی این وسط نبوده. خب این خود این تصویرسازی از ساختار سیاسی ایران یه تصویرسازیه به نظرم اشتباهه. ببینید اگر واقعا ما تضاد دولت و ملت رو در ایران شاهد بودیم، نباید ایران نزدیک به 3000 سال گذشته تداوم داشته باشه. ببین جامعه‌ای که یک صرفاً حکومت‌های استبدادی بودن، این طرف هم مردم بودن و اینا هم دائما در حال چلنج و تضاد با هم دیگه بودن، قاعدتاً ایران باید همون 2000-3000 سال قبل تجزیه میشد، کما اینکه مثلا شما ببینید که خیلی کشورهای دیگه، خیلی ملت‌های دیگه مثلا تجزیه شدن، مثلا عثمانی، مثلا تو خود اروپا هی دست به دست شدن، مثلا امپراتوری مثلا پروس، پادشاهی پروس مثلا تجزیه شد، توی بخش‌های مختلف تو خود آمریکا دست به دست شده حکومت‌ها، تجزیه و ترکیب‌های متفاوتی صورت گرفته، ولی ایران در واقع اون فلات مرکزی رو تا حد بسیار زیادی تونسته در این 3000 ساله حفظ کنه، اگرچه از محدوده ایران کم شده ولی باز اون هسته اصلی و هسته مرکزی حفظ شده. خب پس یه جای کار این تبیین استبداد ایرانی از جامعه شناسی تاریخی ایران اشکال داره. اون کجاست؟ اون این که این وسط نهادهای میانجی که از قضا به صورت خانواده ها و خاندان ها و دودمان های مختلف بوده که کمک میکرد، در واقع حالت میانجی بین توده مردم و طبقات و گروه های حاکم بوده رو نادیده میگرفته. بله پادشاهان مستبد بسیاری اومدن و رفتن، ولی این دودمان ها و این خاندان ها به عنوان نهادهای پایدار فرهنگی و اجتماعی تداوم داشتن در دوره های مختلف به اسامی مختلف. در خود غرب هم خب پادشاهان ستمگر بسیاری اومدن و رفتن. اما ایده اصلی اینه که اون طبقه میانجی اونجا وجود داشته و جامعه رو حفظ کرده. در خود ایران هم همین مسئله به نظرم وجود داشته، منتها نه به اون شکلی که اونها. در واقع شما شاهنامه رو که بخونید، در خود شاهنامه خاندانهای مختلف ایرانی که میانجی حاکمان و مردمان بودن و به یه نوعی مرزدار ایران بودن و از ایران حراست میکردن، تو قالب خاندان سام نریمان، گودرزیان و و و هفت خاندان اصلی که توی شاهنامه نام برده میشه و اینها پهلوانان، اینها در واقع کمک میکنن ایران رو در مقابل تورانیان حفظ میکنن و این در واقع نهادها همینجوری در واقع باز تولید میشه، نهاد دیوانی، دیوان سالاری و خاندانهای دیوانی در ایران، خانواده دبیران، خانواده های اتابک، اینا کسانی بودن که در واقع این تداوم فرهنگی ایران رو ممکن میکردن و اصلا اون تصویرسازی بسیار سیاه و تاریک از خود این مثلا پادشاهان به نظرم یه مقداری غیر واقعیه. شما اگر که شاهنامه رو یه دور مرور کنید ببینید که در خود شاهنامه چقدر مثلا نهاد پادشاهی یا نهاد شاهی مثلا به مشورت و به نظر گرفتن از پهلوانان و مغان و بزرگان اهمیت میده. در جای شاهنامه به خصوص در دوره پهلوانی و بعد دوره تاریخی میبینیم که پادشاهان بزرگان را جمع میکنن، باشون رایزنی میکنن، نظرخواهی میکنن و بحث و جدل میشه و نشون میده که حداقل در ذهنیت ما ایرانی ها اون تصویرسازی سیاه و تاریک از در واقع استبداد ایرانی خیلی در واقع نافذ نیست و ما منشیانی داشتیم، خاندانهایی داشتیم که کار منشیگری انجام میدادن، کار دیوانی انجام میدادن، کار تربیت نسلی انجام میدادن در دل و اینا ثابت بودن، اگرچه دودمانهای مختلف میومدن و میرفتن ولی اینا خاندانهای ایرانی بودن. اگرچه قسمت عمده پادشاهان ایرانی بعد از حمله عرب به ایران و در واقع فتح ایران به دست مسلمان ها و شما میدونید که غیر از اون یکی دو سده اول بقیهش در واقع ما تحت تأثیر حمله های ترکان از شمال و شمال غرب و شمال شرق ایران به ایران بودیم، منتها همه اینها به یه نوعی در دل فرهنگ ایرانی حل و حزم میشدن و بعد خودشون تبدیل میشدن به یکی از در واقع سوژه های اصلی توسعه فرهنگ ایرانی. شما مثلا گورکانیان رو نگاه کنید، گورکانیان فرزندان تیمور یا اصلا معروفن به تیموریان، اینا فرزندان تیمور لنگ بودن دیگه. تیمور لنگ قسمت عمده در واقع ایران و عراق رو و حتی اون خلیفه عباسی رو خلاصه لوله کردن و از بین بردن. اما بعدن گورکانیان یعنی فرزندان تیمور خودشون شدن یکی از عوامل اصلی توسعه معماری و عرضم به خدمتون علم و دانش در ایران. شما که مسجد گوهرشاد در مشهد یکی از در واقع تجلیات فرعی ایناست. تازه شما سمرقند، حالا ما که نرفتیم فقط شنیدیم، سمرقند برید و اون اوج عظمت در واقع حکومت گورکانیان رو ببینید. یا مثلا تاج محل، دوباره یه بخشی از گورکانیان میرن توی هند و نزدیک 400-500 سال در هند اونجا پادشاهی میکنن. پس ببینید این اتفاقی نیست که بله، هم از جنوب ایران اعراب مسلمان میان وارد ایران میشن و هم از شمال در واقع اقوام مختلفی وارد ایران میشن، منتها همه اینها در یک ظرف فرهنگی حذف میشن و بعد خودشون تبدیل میشن. شما ببینید ترکیب فرهنگ عربی اسلامی با فرهنگ ایرانی چه معجون برجسته و درخشانی در قرون 4 و 5 و 6 میسازه که بعدن خود این رنسانس رو در اروپا رقم میزنه. شما ببینید که از فرهنگ در واقع اقوام مهاجم ترک از شمال ایران چه در سلطانیه زنجان، در مشهد، در خراسان شمالی، در عرضم به خدمتتون استان فارس، چه سوژه های درخشانی، چه فضاهای درخشانی، چه علوم درخشانی خلق میشه و بعد در واقع تاریخ علم و تمدن در جهان رو چند قدم به پیش میبرن و قابل کتمان نیست. میخوام عرض کنم که این خود این تصویرسازی از تاریخ سیاسی ایران یه مقداری خود شرق‌شناسانه هست و یه مقداری نیازمند ما روایت مجدد تاریخ سیاسی هستیم و بعد باید بتونیم روی اون نهادهای میانجی کار کنیم. ما کمتر کار کردیم روی نهادهای میانجی و نظریه استبداد ایرانی خیلی تلاش کرده که نادیده بگیره اون نهادهای میانجی رو و حتی مثلا نشون بده که مثلا نقد کنه مثلا جریان فئودالیسم ایرانی رو. نظریه فئودالیسم ایرانی چیه؟ میگه که اون جریان فئودالیسم که در غرب میانجی بودن در ایران هم میانجی بودن از ساسانیان به بعد و و مثلا با فراز و نشیب های نه حالا به همون شکل اروپایی ولی مثلا بودن. خب جریان استبداد شرقی یا استبداد ایرانی اساسا اومده که نقد کنه این جریان فودالیسم ایرانی رو، اما کلن نهادهای میانجی رو در واقع نادیده میگیره، مثل هم خاندان هایی که عرض کردم، مثل مسئله ادبیات، مثل مسئله دانش‌های ضمنی و شفاهی ایرانیان که سینه به سینه نقل میشه، همه اینها در واقع در یه بسته‌ای میتونیم در نظر بگیریم، در یه سپهری در نظر بگیریم که ایران رو حفظ کردن، هم در مقابل ظلم و ستم پادشاهان، هم در مقابل در واقع واگرایی هایی که ممکنه به صورت پوپولیستی در ایران شکل میگرفته، امکان داشته شکل بگیره در این چند هزار سال اخیر، اما همه اینها در واقع مانع شده.
من سال دومی که از سال دوستان هست که پرسیدم به خدمتون بیان میکنم. حالا همونجوری که جنوبی هم فهمیدی به هر دکتر فعالی به دنبال ایده توسعه بومی در برابر همون مکتب نوسازی بوده و خب زیستبومگرایی به نوعی همون در برابر استبداد ایرانی مطرح شده که خب ریشه اون هم به این برمیگرده که حالا ما به یک نوعی باید از اون سنت پیشین خودمون برای اینکه به توسعه پیدا کنیم یک گسست و کندن داشته باشه از اون سنت گذشته اون تا به توسعه پیدا برسیم. حالا این ایده های دکتر فرهادی بحثش این است که چرا این زن و عامل در این توسعه، ایده های دکتر فرهادی چرا زن و عاملیت زنان مهم میشه؟ آیا محوریت خاصی برای زنان قائل هست؟ حالا یا مثلا زنان رو پیشرو درک فرهنگی انسان ایرانی از خودش میدارن؟ از این جهت تاکید
نه، خیلی در واقع تفاوتی بین زنان و مردان نمیبینن. منتها از این جهت حرف فرهادی مهمه، چون خب عرض کردم توی این سلسله مراتبی که مثلا جریان استبداد ایرانی و فمینیسم ایرانی اینا میچینن، معمولا زنان روستایی رو در واقع جز منقادترین و منفعلترین قشر ایرانی صورت بندی میکنه. فرهادی اتفاقا رو همینجا دست میذاره و اتفاقا نشون میده که، یعنی اگه فرهادی اینجا رو نشون بده که اینجایی که در رادیکال ترین وجه داره بازنمایی میشه به این شکلی که بازنمایی میشه نیست، عملا همه اون پله های قبلی رو به یه نوعی تخریب کرده، پله های در واقع گرد کرده همه اون مراحل قبلی، یعنی این اون نقطه استراتژی که در واقع گفتمان پدر سالارانه، گفتمان استبداد شرقی، استبداد ایرانی و همه این گفتمان های در واقع همپوشان هست، اونجا رو فرهادی زده دیگه بقیه در واقع دومینووار از بین میرن.
خب آیه تو از همین جایی که حالا میگید خب این نقطه اصلی هست، حالا تمرکز بر نوع کنش روستاییان به خصوص حالا زنان روستایی، جواب یه سوالی که دوستان مطرح کردن که قابل تعامل هست، این که خب به هر حال تمام اون چیزی که دکتر فرهادی دارن مطرح میکنن مربوط به زندگی روستایی و نوع کنش حالا زنان روستایی و نوع مشارکت اینها بوده. چقدر به نظر شما حالا این برای یک زیست امروز اکثر زنانی که خب حالا یک جامعه شهری شده نوع کنش متفاوت چه قابل مطابقت با تولید و
های اجتماعی ربطی به روستایی و شهری بودن نداره. همین الان شما اطراف خودتون رو نگاه کنید، چند تا از همین صندوق‌های قرض‌الحسنه خونگی می‌بینید که زنان به صورت فعالانه یا خودشون ساختن یا در اون مشارکت دارن. من حداقل 5 6 تا دور خودم می‌بینم. خب این ربطی به گذشته و تاریخ نداره. ببینید آقای فرهادی همونجوری تو کتاب واره هم نشون میده، تو انسانشناسی یاریگری هم نشون میده، از یاریگری به عنوان یک ساخت اجتماعی نام میبره. ساخت اجتماعی چیه؟ یا از یک نهاد اجتماعی، نهاد اجتماعی یه چیزیه که در ناخودآگاه تاریخی ما نقش بسته، مثلا نیازمند آموزش و نیازمند اجبار و اینا نیست، بلکه ما خود به خود نسل به نسل در واقع این فرهنگ رو، فرهنگ یاریگری رو یا این نهاد رو حمل میکنیم و الان داریم ازش استفاده میکنیم. الان بخشی از مشکلات اقتصادی رونو زنان در واقع طبقات پایین با همین یاریگری ها حل میکنن و فقط یاریگری مثلا دواره پول نیست، این صندوق های قرض الحسنه پول نیست، دور هم جمع میشن، آش میپزن، نمیدونم به همدیگه کمک میکنن تو عروسی، تو عزا، نه فقط زنان، مردان هم همجورن. و نه فقط در این حوزه‌های خرد، شما من همیشه مثال سایت کوچ سرفینگ رو میزنم، نمیدونم شاید آشنا هستید، حالا جستجو کنید دوستانی که آشنا هستن. کوچ سرفینگ در واقع یک شبکه اجتماعی مبتنی بر در واقع همافزایی و یک نوع تعاونی سنتی هست، مبتنی بر یک نوع واره، یه واره سفره که کمک میکنه شما سفرهای ارزان قیمتی داشته باشید. ایده یه که یه سایتی داره، این سایتش البته تو ایران فیلتر شده، شما جستجو کنید در ویکی‌پدیا توضیحات راجع به کوچ سرفینگ داده، از این سایت‌ها زیاد داریم، ولی حالا معروف ترینش کوچ سرفینگ، کوچ سرفینگ به معنای مدیریت سفر. حالا این یه نهاد مدرنه، منتها ایدهش در واقع ایده همون واره‌های سنتی ایرانیه، مال ایران هم نیست. عرض میکنم که فرهادی اونجا توی انسان شناسی یاریگری میگه که مسئله یاریگری یه مسئله در واقع همه جوامع بوده، نهادیه که تو قسمت عمده بومیان مناطق مثلا آمریکا، آفریقا و ایران این نهاد وجود داشته، اصلا مسئله تعاون برای بقا بوده، نه تنازع برای بقا که لیبرالیسم در واقع در این چند سده اخیر اونو برجسته کرده. ایده اون سایت اینه که در مقابل مثلا سرمایه‌داری گردشگری بتونه یه ایده در واقع سفر ارزان قیمت بده که همه مردم بتونن متمتع بشن و مبتنی بر یک شبکه روابط در واقع همافزا و اعتماد متقابله و همین الان داره کار میکنه. خب پس میشه ما قسمت عمده، یا مثلا یه سری سایت هایی داریم مثلا مثل نیکس دور، یه سایتی در حوزه محله گرا که مثلا شما حتی میتونید در واقع مسائل و مشکلات خوردتون رو با کمک همسایه حل کنید یا به اشتراک بذارید. شما میتونید مثلا بگید که تو خونه ای من مثلا من قابلمه های بزرگی دارم، مثلا گاز دارم، اگه کسی خواست میتونه بیاد قرض بگیره، مثلا شما قابلمه‌های بزرگیتون از جا قرض بگیرید، گازتون رو از اون همسایه قرض بگیرید، مثلا آشتون رو مثلا بارگذاری کنید توی، یعنی امکاناتی که میتونن با هم دیگه به اشتراک بذارن رو با هم دیگه معرفی میکنن به صورت محل محور. خب این یه نهاد یاریگری دیگه، پس یه چیزی صرفا توی تاریخ و روستا و اینکه نمیشه تو شهر، نه همین الان ما کلی در واقع از این نهادهای یاریگرانه فعال داریم در خود جامعه، در خود ماها داریم، خیلی بهش توجه نمی کنیم.
بعد این حالا از همینجا یه تفاوت روی کردی هست بین اون ایده که حالا شما داریم مطرح میکنیم با بسیار از دوستانی که حالا مبتنی بر همین روی کرده، حالا شاید به نوعی توسعه بومی هم هست، اما داشت مسئله اینه که خب ما در اون بافت سنتی خودمون زنان مدخلیت و عاملیت داشتن در اون ساخت نهادهای اجتماعی و خب چون خودشون در اون ساخت نهاد اجتماعی مدخلیت و مشارکت داشتن پس عاملیت هم داشتن و خب حالا ما در جامعه مدرن ساختارها و نهادهای شکل گرفتی که خب خالی از مشارکت و عاملیت زنانه بوده و لذا خب به قول این دوستان زنان در این نهادها و ساختارها نادیده انگاشته میشن و تبعیض واقع میشن. حالا آیا من احساس می‌کنم یه تفاوتی هست، انگار که راه حل این دوستان اینه که خب حالا ما زنان رو بیاییم در همین نهادسازی ها مشارکتش بدیم، یعنی سهم بیشتری در آدم مناسبات موجود در ساختارهای موجود بدیم، ولی انگار تفاوتی هست با اون چیزی که جناب عالی حالا داریم محتمی های ایده تو فرهادی بیان میکنیم که انگار به نوعی برای مشارکت دادن زنان در نهادسازی باید اساسا طرح دیگری به طرح دیگری غیر از حالا صرفا مشارکت دادن اجتماعی و حالا مثلا ظاهری زنان در مناسبات قدرت، مناسبات تصمیم گیری بیاندیشیم، شد همون چیزی که از دل خود این جوامع از کف جامعه داریم میجوشه و کاملا ریشه در سنت گذشته ما داشته و اون خودش شاید به یک راهکار و پویایی برسه، فارغ از اینکه حالا ما مثلا بخوایم زنان رو در تصمیم گیری های حالا نهادهای قدرت دخیل بداریم یا نداریم. یعنی انگار یه تفاوتی هست حالا بین این چیزی که شما دارین بیان می‌کنید با اون روی کردی که خب حالا میگن زنان رو ما در این نهادسازی‌ها مشارکت بدیم در این تصمیم سازی ها.
ببینید همین ادبیات که زنان رو مشارکت بدیم یا ندیم،
این در واقع خودش نشون میده که یعنی خودش نشان از فقدان اعتماد به نفسه. زنان روستایی ما از کسی اجازه نمیگرفتن وقتی واره‌ای مثلا شیر یا واره‌های اقتصادی شکل میدادن. مثلا متوجه نمیشم که زنان بگن ما رو مشارکت بدیم. مسئله اینه که زنان و مردان ما به واسطه سیطره ادبیات‌های شرق‌شناسانه واقعا اون اعتماد به نفس تاریخی خودشون از دست دادن. و حالا این تو همین جمله بازنمایی میشه که آقا زنان رو راه بدید. زنان هم مشارکت بدید. اصلا نیازمند ما نیازی به چنین حرفایی نداریم. زنان خودشون میتونن فضا سازی کنن، اصلا نیاز ندارن کسی براشون راه باز کنه، کسی مانع. اصلا خود این نشون میده که خود این نشان از ضعف زنان داره. یعنی طرف خیلی از این فیمینیستای ما سینه سپر میکنن و یا آقا مثلا ما رو هم راه بودی، چرا خانوما رو راه نمیدید، چرا مشارکت نمیدید توی تصمیم گیری ها، چرا فقط دور خودتون تصمیم میگیرید. این نشان ضعفه و همین در واقع فقدان اعتماد به نفسیه که زنان ما باید داشته باشن. زن ایرانی منتظر کسی نمیمونه در تاریخ و سنت خودش. اون تا این القاعات استعماری و شرق‌شناسانه در واقع اون اعتماد به نفس رو گرفته و چنین سوالاتی رو به ذهن متبادر میکنه. شما زنان با همدیگه ارتباط دارن، با همدیگه میتونن هم افزایی داشته باشن، اصلا نیاز به اجازه کسی ندارن. و برام عجیبه، یعنی خود این سوال رو در واقع نشانه این ضعف ناشی از ترجمه این ادبیات و القاء این ادبیات استعماری و شرق شناسانه میدونم.
ببخشید آیه مهدیار، یه بخشی همونجوری که برای شما عجیب هم هست برای بنده هم عجیب هست. و شاید من بارون حالا سخنی از خودم و نوسی از جانب خودم بیان کنم که یه بخشی به تجربه زیسته برمیگرده. خواستگاه چه بنده چه شما شاید از تجربه زیسته یک طبقه متوسط شهری نیامده است و خب ما به نوعی میبینیم که با شکلی نوع جدیدی از زندگی و اون طبقه متوسط شهری تقریبا زنان به یک نوعی
ببینید البته یه بخشی کم خانم آبایی یه بخشی کم برمیگرده به دوباره همین ادبیات فمینیسم تشابه. اگه شما صدا رو قطع کنید عذرخواهی میکنم. ببینید یه بخشیش هم به همین ماجرا برمیگرده که آقا چرا زنان رو در فعالیت‌های اجتماعی، در فعالیت اقتصادی راه نمیدن، چرا زنان مثلا نمیدونم در اشتغال آمارش اونجا. یه بخشیش هم برمیگرده به همین سیطره ادبیات فمینیسم تشابه که این انگاره رو القا میکنه که اگه مثلا زنان در خانواده مثلا خدمت کنن، اگر مثلا زنان مادری کنن، همسری کنن، اگر زنان با زنان مثلا هم افزایی داشته باشن، مثلا کسر شأنشونه، حتما زنان باید بیان مثلا توی کوچه خیابون مثلا منشی فلان پزشک بشن، ببخشید این عبارتو به کار میبرم، تو سری خوره مثلا فلان پزشک باشن با کمترین حقوق و مزایا. این براشون مثلا به عنوان یه شأنیت اجتماعی در نظر گرفته میشه، خودشونو اینجا مثلا نقششون رو برجسته میبینن حتی اگه در نازلترین رده اقتصادی فعالیت کنن. ولی اگه مثلا در خانه فعالیت کنن و اون رو جزء فعالیت اقتصادی جامعه در واقع این گفتمان قالبی که خدمتتون عرض کردم در نظر نمیگیره. مثلا مادری که بچه هاشو نگه میداره که بچه ها نرن مهد و یک هزینه مضاعفی به خانواده تحمیل بشه، اینو ما تو ادبیات قالب علوم اجتماعی به عنوان فعالیت اقتصادی صریح در نظر نمیگیریم متاسفانه. همین سیطره، یعنی میخوام بگم خود این ادبیات که چرا زنان رو راه نمیدن یه بخشش ناشی از همین ادب در واقع تسلط این گفتمانه که زنانگی رو، که مادرانگی رو، که همسرانگی رو ناجدا در واقع، و برای همین در واقع اون سیاست گذاری اجتماعی رو در خدمت این وضعیت نمیاره. شما توی همین چند وقت پیش دیدیم دیگه، ببینید مثلا تو خود ایران، ببینید حالا یه مثال بارزش اینه که اصلی ترین مخالفان افزایش مرخصی زایمان فمینیستان، شما میدونید دیگه اصلی ترین مخالفاش فمینیستان، همین خانم مولاوردی و خانم ابتکار اینا جزء اصلی ترین مخالفان افزایش مرخصی در واقع زایمان هستن. چرا؟ چون میگن که خب اگه این اتفاق بیفته، اگه مرخصی زنان زیاد بشه، بعد کارفرماها دیگه زنان رو به کار نمیگیرن. یعنی به جای این که برن تسهیل کنن و در واقع قوانین سختگیرانه تری برای کارفرما بذارن که یا مثلا حضور زنان رو در واقع تسهیل کنن که مثلا بتونن فعالیت اقتصادی بکنن، مثلا بگن آقا توی این مدت که فرد مثلا کار میکنه اگه مرخصی زایمان رفت، مثلا دولت به کارفرما حتی مثلا یه جایزه میده، خب میتونه تو سیاست گذاری اجتماعی اینجوری عمل کنه. به جای اینکه این مسیر رو برن، از اون طرف به خود زنان فشار میارن که مثلا شما حق ندارید مثلا مرخصی زایمان استفاده کنید. ببینید این تفاوت، این خواهم بگم که این انگاره ها چنان مسلط شده بر گفتمان زنان در ایران که خودشون به اسم حمایت از زنان به زنان ظلم میکنن. همین چند وقت پیش در انگلیس قانونی تصویب کردن، من جایی خبرشو خوندم که مثلا مرخصی مثلا عادت ماهیانه برای زنان در نظر گرفته بودن. خب این ببخشید بعد از اینی که ما باید اینجا پیشرو چنین امکانات و تسهیلاتی برای زنان باشیم رو، اون در واقع بعد تلاش‌های اون گفتمان تفاوت، بعد از چند دهه و چند سده اونها در واقع پیشتاز بشن، این نشان از عدم اعتماد به نفس زنان ماست، نشان از عدم اعتماد به نفس فمینیستای ایرانی، فمینیستای مسلمونه. اینی که ما باید مدعیش باشیم، ما باید ساعت کار زنان رو شناور کنیم و برای کارفرماهایی که چنین تسهیلاتی رو برای زنان فراهم میکنن، ما باید در واقع تشویق کنیم، ما فشارش رو میاریم به قشر زنان. این همون در واقع اون عدم اعتماد به نفس که ایجاد شده. این عدم اعتماد به نفس کی ساخته؟ همین خانم نجم آبادی و فمینیست، بقیه فمینیستا با این روایت‌های مزخرف تاریخیشون ساختن. همین‌ها در واقع چنین انگاره‌هایی رو در واقع مسلط کردن و ما کمکاری کردیم، ما نداریم ادبیات جایگزین. بگیم آقا تو خود اون فمینیستا کسانی بود هستن که طرفدار خانواده هستن، چرا شما فقط اون ضد خانواده‌اش اینجا ترجمه می‌کنید؟ شما بگردید سرچ کنید اخلاق مراقبت یا فمینیسم مادرانه یا فمینیسم خانواده، چند تا منبع در به زبان فارسی داریم؟ این همه ادعای مطالعات زنان و حقوق زنان و اینها داریم، چقدرش این ادبیات؟ بگیم آقا با ادبیات خودشون به خودشون پاسخ بدیم، حالا ارزه نداریم اینور تولید کنیم، حداقل با ادبیات خودشون که میتونیم. چرا فقط ما منفعل نشستیم اینجا؟ من یه بار به همین دوستان مرکز مطالعات و تحقیقات زنان قوم که الان شده پژوهش کرده گفتم آقا بیا تو این حوزه کار کن، گفتن نه ما خیلی اسلامی هستیم، ما فقط با مبانی دینی میتونیم پاسخ بدیم، ما نمیخوایم در واقع از ادبیات خود اونا استفاده کنیم. گفتم آقا این ادبیات میانجیه، شما اینجا کلی میتونید نشون بدید که اون در واقع انگارهای کلی سست شده، یه حرفای تکراری خانم الاسفند، آقای زیبایی نژاد و دیگران 30 سال 20 ساله یه سری حرفای تکراری رو دارن هی تکرار میکنن بدون هیچ پیشرفتی، بدون اینکه این تحولات رو، بدون یه نوآوری خاصی، بدون اینکه در واقع بتونن از اون ادبیات رو به خدمت بگیرن در خودمون، افتاده جریان دفاع از حقوق زنان ما افتاده دست در واقع یک جماعت راکدی که 20 سال تکرار میکنن، یا افتاده دست یه سری آدم چیز مثل خانم خزعلی ها و و و دیگران، خانم آیت اللهی و خزعلی. شمایی که حالا دارید در واقع این جلسات رو تشکیل میدید، نقش اصلیتون اینه که اینا رو اول کنار بزنید، اینا خودشون اصلی ترین مانع هن به نظر من، اینا رو باید کنار بزنیم و بتونیم در واقع با ادبیات جدید آشنا بشیم، از خود ادبیات جدید بهره بگیریم، نترسیم به اسم اینکه آقا ما نمیخوایم التقاطی باشیم، ما نمیخوایم کلا بریم تو پستو یه سری بیانیه‌های تکراری هی هر سال بگیم مادری خوب است باید، ولی بعد که میایم تو عرصه سیاست‌گذاری اجتماعی این طرح مزخرف نمیدونم تعالی جمعیت و فلان همین طرحهای مزخرف رو میاریم بیرون. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما توجه نکردیم بابا کلی خود اونورم فهمیدن که اون ادبیات کلاسیک چقدر به ضرر نظام اجتماعیه، چقدر به ضرر زنانه. من جمله آخرمو بگم چون خیلی سر دوستان درد آوردم، به فعال نیک میگیرم حالا گزاره که شما از جلسات قبل دادید خیلی جالب توجه بود، من آرزوم بود که بتونم در واقع جلساتی در این حوزه بگیرم، همین دوستان رو آقای جنادله چون پایان نامش رو دیده بودم، آقای دکتر کرمی که خودشون در این حوزه در واقع تأملاتی دارن و بقیه‌ای که در این حوزه کار کردن رو دعوت کنم، خانم نصر اصفهانی یه کتابی ترجمه کرده تو حوزه اخلاق مراقبت ایشون رو دعوت کنید، آقای حسن اسلامی اون مقاله در حوزه اخلاق مراقبت نوشته، آقای مختار نوری در حوزه اخلاق فضیلت و مراقبت در واقع ترجمه هایی داشتن، این رو دعوت کنید و این ادبیات جدید رو ما باید با این ادبیات جدید وارد تعامل بشیم و گفتگو کنیم و انشالله بتونیم یه پنجره باز کنیم و از این رکود و جمودی که وجود داره خارج بشیم. عذرخواهی میکنم از همه دوستان.
خواهش میکنم آقای دکتر دستتون در نکنه. خب آخر جلسه شد و برای اسامی نام بردید و حالا جلسه همون بود، خب حالا حتی اینا همه مسائل قابل مناقشه هست، بخشی هم میشه همدلانه نگاه کرد با همه این دوستان و انتقاد هم البته وارد هست و خب حالا خیلی جای صحبت نداره بیشتر در مورد حالا مباحث آخر جنابالی که خب همه دوستانی که خودشون فعال هستن به نوعی با همه این انتقادها دست و پنجه نرم میکنن و خب باشد و کنشهاشون اینها رو درک کرده هستن درک کردن مدش حالا چون برگردیم سر مبحث اصلی خودمون به عنوان جمع‌بندی آقای دکتر سوالی یکی از دوستان فرمودن که من فکر میکنم مدخل خوبی برای جمع‌بندی جنابالی باشه و پایانی برای این جلسه خیلی هم طولانی شد عذرخواهی میکنم اینکه به حال آقای دکتر فرهادی در مقاله دانشگاه مردم نگاران اشاره میکنن که جامعه شناسان ایرانی قبل از اندیشه ورزی های چپ و راست باید تصویر درستی از زن ایرانی برای نجات از وضعیت موجود داشته باشن. به نظر میرسد در فقدان روایت های مردم شناسانه از کنشگری زنان ایرانی تاریخ اجتماعی و روایت های این چنینی خیلی ضروری به نظر میرسد. سوالش این بود که فرهادی از این جهت چگونه میتواند مطالعات زنان ایرانی را از مصرف گرایی صفر نجات دهد؟
مهمترین کاری که فرهادی میکنه اینه که اعتماد به نفس رو در واقع بر میگردونه به حوزه علوم اجتماعی ما، چرا که توجه میده ما رو به تاریخ ما، به سنت ما، به فرهنگ ما، به پتانسیل های فرهنگی ما، از این جهت هم برای زنان هم برای مردان میتونه راه کشا باشه. خیلی کوتاه و مجمل
دست از آن نکنه آقای دکتر، خیلی زحمت کشید، ممنون، ارائه بسیار خوب بود، انشالله که بابی باشه و تعاملات و گفتگوهای بیشتر
آید. عذرخواهی میکنم از دوستان و امیدوارم که انشالله این مسیر رو دوستان با جدیت ادامه بدید که اتفاقات خیلی خوبی انشالله رقم خواهید زد.